باشه. اینها چهرهایی هستن که مثل همیشه خورشیدی هستن تو این سرزمین ما و نورافشانی میکنند. یادشون گرامی.
بسیار بسیار سپاسگزار هستیم از حضور محترم شما جناب آقای حجت الله یحیایی.
نگفتین چقدر راهه؟ من بخوام
دو ساعت
اومدم. برنامه رسیدیم آقای حاجعلیان. بسیار سپاسگزار هستیم از همه. بسیار بسیار سپاسگزار هستیم اساتید محترم جناب آقای اسکندری مدیر گروه محترم جامعه و کتاب خانم مردانی تهیه کننده، خانم
بودرزی،
بله صدا برد، خانم طاهری عزیزمون سپاسگزار هستیم، استاد آذری، استاد محبی، ارادتمند همه شما برقرار بشه.
باز من پاییز کلمشون دستیم با دلم آمون ارمان دادم راستی اگر من بدیم آیون هشتمون باجوز مزنی ناسی نگس بازم با تیمامون با
حالا بهشتی در این حوالی.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید.
زندگی پیش عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در این حوالی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر می‌بازد، عاشق دل می‌بندد، عاشق وقت رفتن لب‌هایش می‌خندد، در ذهنم می‌آید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی می‌گوید عاشق شو.
به نام خدای عاشقان. سلام، خیلی خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. اینجا جاییه که هر روز یه قدم کوچیک به فهمیدن آدمی نزدیک میشه که فکرش، شجاعتش و قلبش هنوز زنده است. شهید بهشتی فقط یک سیاستمدار نیست که تو تاریخ دربارش بخونید. یه معلمه. معلم مدرسه ای از عقل، اخلاق و آینده نگری. و امروز مثل هر روز میخوام شما رو دعوت کنم به یه روایت ناب. پس لطفاً همراه باشید با بهشتی به روایت بهشتی.
بهشتی به روایت بهشتی. قسمت بیستم. پس از پیروزی انقلاب، هنگامی که همه چیز هنوز در حاله ای از امید و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر بود، با چالشی عظیم روبرو شدیم. گروه هایی که در سایه تاریکی قصد داشتند دستاوردهای مردم را برباد دهند و نظام نوپای جمهوری اسلامی را متزلزل کنند. من، محمد حسینی بهشتی، در این مسیر دشوار مسئولیتی سنگین بردوش داشتم و با تمام وجود تلاش می کردم تا امنیت، آرامش و ثبات را به این سرزمین بازگردانم. آن روزها دشمنان انقلاب از هر سو نقشه می کشیدند، از ترورها و بمبگذاری‌ها گرفته تا فتنه انگیزی‌های سیاسی. این گروه‌ها با روش‌های غیر انسانی و نامعقول سعی داشتند راه ما را سد کنند، اما من باور داشتم که انقلاب ما نه تنها به خون‌های ریخته شده، بلکه به ایمان راسخ مردم زنده است. با هر حمله‌ای که رخ می‌داد دلم می‌شکست، اما اراده‌ام محکم‌تر می‌شد. در جلسات امنیتی و قضایی ساعتها می نشستم و راهکارهایی جستجو می کردم تا هم عدالت رعایت شود و هم امنیت کشور تضمین گردد. می دانستم که اگر از عدالت فاصله بگیریم، علاوه بر پیروزی دشمن، مردم نیز ناامید خواهند شد. به همین دلیل همیشه تأکید داشتم که این مبارزه باید در چارچوب قانون و اخلاق باشد. هیچگاه نباید اجازه دهیم که ظلم و بی‌عدالتی جای عدالت را بگیرد. ایجاد این تعادل سخت‌ترین کار، اما کلید بقای انقلاب بود. بارها به نیروهای انقلاب می گفتم که باید وحدت خود را حفظ کنیم. هر شکاف و اختلاف نظر می تواند دشمن را جریتر کند و به انقلاب آسیب برساند. این راه، راه ایثار و صبر است و هر لحظهش سختی و خطر در بر دارد، اما آینده‌ای روشن در انتظار ماست. امید دارم که نسل‌های آینده با درک این مسیر پرچالش، قدردان تلاش‌های کسانی باشند که جان و دل خود را در راه این انقلاب گذاشتند و با ایمان راسخ آن را از هر تهدیدی پاس داشتند. بهشتی در حوالی
مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخت شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
شهید بهشتی می گفت جامعه رو نباید فقط برای امروز اداره کرد، باید فردای بچه هامون رو هم دید. طبق سخنرانی ایشون در جلسه تدوین قانون اساسی در سال 58، بهشتی تأکید میکنه که هر تصمیم اقتصادی و فرهنگی باید حق نسل‌های بعد رو هم حفظ کنه. یعنی خرج امروز رو از جیب فردا نکنیم، یعنی توسعه رو با تخریب ارزش‌ها عوض نکنیم. در کتاب نقش شهید بهشتی در نظام قضایی و همچنین مجموعه آثار مرکز اسناد انقلاب اسلامی یه چیز خیلی پررنگه. بهشتی همیشه نگران آینده ایران بود. وقتی درباره آموزش حرف می‌زد از فرزندان فردا می‌گفت. وقتی درباره اقتصاد حرف می‌زد از استقلال نسل‌های بعد حرف می‌زد و وقتی درباره فرهنگ حرف می‌زد تأکید داشت که جامعه نباید فقط امروز رو ببینه، باید برای 20 سال بعد هم فکر کنه. و چه جالبه، این نگاه امروز یکی از اصول اصلی توسعه پایدار تو دنیاست. حالا دعوتتون میکنم که توی اتاق فکر برنامه گوش بدید به حرفهای دختر شهید، خانم دکتر ملوک و سادات بهشتی، که دقیقا از همین آینده نگری و دغدغه های پدرشون میگه.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن. اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. میدونین که همکاری بسیار نزدیکی با استاد مطهری داشتن و یک جمعی رو ایشون تشکیل داده بودن که شامل استاد مطهری، دکتر مفتح، دکتر باهنر و افرادی مانند آقای موسوی اردبیلی که علاوه فقهی در سطح بسیار بالایی بودن و این جمع اومده بود و مسائل و موضوعات خاصی که در جامعه در اون زمان مطرح بود اینا رو اومده بودن روش کار کرده بودن، اومده بودن آیات رو استخراج کرده بودن، احادیث مختلف رو از منابع اهل تسنن، اهل تشیع، و یک گروه تحقیق تشکیل شده بود که بیان و موضوعات رو با دقت مطالعه و بررسی بکنن تا بتونن پاسخگوی نسل جدید باشن. بنابراین اینطور نیست که فکر کنیم که اون زمان خیلی راحت بود استدلال کردن، الان مشکله. نه، اون زمان هم به همین شکل بود و مسائل خودش داشت. یک نکته دیگه مهم بود که ایشون سعی کردن چه در داخل کشور چه در خارج از کشور استعدادهای مختلف رو در بین جوانان کشف کنن و این خیلی مسئله مهمی بود. من یادمه در انجمنها، خب من و مادر هم شرکت میکردیم در جلسات انجمنها، چه خارج از کشور چه داخل کشور، در انجمن پزشکان مهندسی اینا شرکت میکردیم به تشویق خود شهید بهشتی که حتما ما باید اونجا شرکت بکنیم. اونجا تلاش میکردن که استعدادهای مختلف رو شناسایی بکنن در مباحث اقتصادی، در مباحث اجتماعی و در مباحث مختلف کشف میکردن و معرفی میکردن. میدونین این خیلی مهم بود. این استعدادیابی باعث شده بود که هم جوانان تشویق بشن، اونهایی که ارتباط داشتن با شهید بهشتی و اون گروهی که باشون همکاری میکرد، همین که در بعد از انقلاب اینها به عنوان مدیران جامعه اسلامی اومدن معرفی شدن. بنابراین کشف استعدادها هم در کار ایشون بسیار مؤثر بود و واقعا برخورد جهانی که به این موضوع میکردن، یعنی اینجور نبود که اگر یک جوونی میمد و در مقابلشون میستاد و سوال میکرد و حتی پرخاش میکرد، اصلا ایشون عکس العمل منفی نشون نمیدادن. تمام تلاششون بود که با استدلال قوی این جوون رو جذب کنن.
این انسان به کمک انتخاب خیشتن، اندیشه خیشتن و خلاقیت خیشتن از زمین پرواز می کند، می رود و می رود و می رود تا اونجا که اصلا از قلمرو حاکمیت نیروی جاذبه زمین می تونه خارج بشه. امروز این انسان سازنده، این انسان رها از محکومیت جبرها، حاکم بر برد قوانین طبیعی بر او، دارد برای جو زمین کار می کند، آزمایشگاه می سازد، سفینه ها به وجود می آورد، اونجا می نشیند و این زمین را که روزی او را زمین گیر کرده بود با تمام ویژگی هایش از اون اوج تحت مطالعه قرار میده و باز در پی آن است که اراده توانای خیش را بر اون که تا کنون تسلط نداشته مسلط کند.
ممنونم که این چند دقیقه همراه بهشتی در این حوالی بودید. امیدوارم امروز هم مثل همیشه بذر یه فکر تازه، یه نگاه روشن یا حتی یه جرقه کوچیک توی ذهنتون نشسته باشه. هر روز یه قدم همراه با اندیشه مردی که هنوز برای امروز ما حرف داره. و حالا تا قسمت بعد در پناه عشق باشید.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هموطنان عزیز هستیم و از خانه تا مسجد عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتابه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای تو سنگر بوده با امر امام، خانه هستی برای خالقم، گرچه او هرگز نگنجد در کنام. مرکز جمع و جماعت مسجد است، دین مؤمن در تو می‌یابد قوام.
اگه دقت کنید رو تابلو سردر من الان دیدم نوشته که مسجد ذی‌القربا تأسیس 1378.
بله، بانی هم محمد محمدزاده.
بانی محمد محمدزاده، همین آقای محمدزاده که خادم اینجا هستن که حالا داستان داره.
کارم شده مسجد دیگه، نیت من آباد شدن مسجد.
داستان احداث مسجد ذی‌القربا در فاصله 1 کیلومتری روستای مهدی‌آباد طبس گلشن واقعا شنیدنی است. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید در برنامه از خانه تا مسجد.
خب اینم حاج آقای محمد
بفهم. به به،
همسر خانم.
حاج آقا سلام علیکم، حال شما خوب ان شاء الله؟ احوال شما؟ بفهم بشینیم با شما و حاج خانم صحبت بکنیم.
بفرمایید.
بفرم. بریم داخل صحبت بکنیم یا تو محوطه؟
هر جای شما مگه همینجا پای درخت. بنده همسر محمد محمدزاده 14 سالگی ازدواج کردم، شوهرم 17 سال برفتن به سربازی، 2 سال تخنه مادر شوهرم قالی مو.
بنده محمد محمدزاده هستم، خادم این مسجد، بنیانگذار این مسجد که در سال 1378 78 اینجا رو تأسیس کرد. با خانمون سال 60 ازدواج کردیم و بعد با خانم آمدیم با موتور اینجا. بعد گفتن این درخت گاز، من اینجا بودم، شما چرا نگفتین این درخت زیارتیه؟ من گفتم این درخت چه کاره؟ گفتم این درخت زیارتیه. بعد ایشون گفت چرا من نگفتی؟ آمدیم اینجا ما نصب کردیم. من خودم زندگیمون سال 60 که ازدواج کردم زندگی اونچنانی نداشتیم، نه یخچالی داشتیم، نه کولری داشتیم، نه تا یه اجاق نداشتیم، خونمون هم فرش نداشت و بالاخره یه چراغ والور به عنوان خوراکپزی به ما داده بودن. بعد ما اومدیم اینجا گفتم که این درخت میگن مامان بزرگمون، میگفتن اینجا زیارتیه و اینجا قدیما میامدن اینجا روزه میخوندن، نخ میبستن به این درخت، مثلا حاجت میگرفتن. ادامه حرف مامان بزرگمون، اومدیم اینجا که زندگیمون انشالله خوب بشه، یه مسجد اینجا بسازیم. بعد خانم گفتن که انشالله هنوز که اول زندگیمونه، خدا 5-6 تا دختر به ما میده، دخترها قالی میبافن، زندگیمون خوب میشه، موتور میخریم، ماشین میخریم، فرش میخریم برای خونه، یخچال میخریم، همه چیز وسایل خونه رو میخریم. گفتیم خدا کنه که این کار بشه که ما بیم یه مسجد اینجا بسازیم. یه بالاخره باز دوباره من مریض شدم و یه مدتی ما که یادم هم رفته بود که اصلا میخوایم مسجد بسازیم.
نزدیکی درخت رسیدیم، ایشو گفتن یه درخت گاز زیارتی داره مهدی آباد. من به جوابشو گفتم برای چه؟ دو سال من مهدی آبادم ندیدم و کس ور نگفتن چی جاییه. دیگه من گفتم برم ببینم چی جور جاییه. وقتی بیمدیم امی اول برفتم به جاری کاش که من گفتن قندی چاییه. به سرزمی که رسیدیم ای دلم رشنا شد، قلبم رشنا شد، حرفای ایشو زدن باور کردم که بله راسته ای چیسا. بیمدن زیر درخت واستی شوارم. گفتن خدایا من زندگیم اگر نچیر دستاشو بلند کردن به آسمون، خدایا اگر زندگیم یک کمی تنم رو براه کنم، برا تا خنم یک گواز بستنم، یک فرش بستنم، یک یخچال بستنم، بینج یک مسجد صدر پنجی درست کنم. ما آیندهش نمیدنستم این مسجد مقا پیشرفت کنه و مردم بیانم نرس خند کرو. فکر کردم تا قیامت این مسجد کوچک خوابو که نرس کردیم. دیگه ایشو بیمیدن این نرس که کردن، من به جوابشو گفتم بخاطر چی حرف گفتم؟ بخاطر تا خنم مدر شوارم بودم دو سال به سربازی بودن، خالی ما بافتیم با خواهر شوارم، هر دو ماه یک قالین من بافتیم، من دیدم وضعشو خوبه. من بینج که بیمدیم بی سیاد درخ باسته گفتم خدایا ایشو وقتی نرس کردن گفتم خدا به شرط 5-6 تا دختر با ما ده قالی بافردم شوالا قالین گاه 18 مدری ببافتیم به شرط همه چیز برا تا خنه هم بستنیم، موتور هم بخریم، منی ماشین هم بخریم. ایشو دستاشو بلند کردن به آسمو، ای خدا من چه روز بنام که بینج این مسجد درست کنم، یا اتاق صدر پنج بنیات مسجد.
ای مجلس فقیران، ای جمع غمشینان، ای مجلس فقیران، ای جمع غمشینان، روحیت از دل و جان سلوات بر محمد، روحیت از دل و جان سلوات بر محمد.
ای قدیمی ها مگفتن شوا جمعه یا نور از امام دیده میوی زیر درخت مثل یه چراغه که میوی همه ای پیرای قدیم بیاد میدیدن، ولی هیچ کس نمیدنسته ای زیر درخت قبریه یا اینجا قبرستونه، کسی بیاد ندیده. دیگه نظر کردن فراموش کردن، زن شوهر هر دو فراموش کردن. خدا 6 تا دختر با ما داد، یکی سر زایمانم فوت کرده و 5 تا ایروزی مسجد ماسیم بسازیم، 5 تا دختر داشتم. وقتی هم مسجد شروع کردم بساخت، بعد از مسجد هم خدا یه دختر دیگه با ما داد،
یعنی
همو 6 تا دخترها بزرگ شدن. خالی ها 18 مدری سال 2 تا ما بافتیم، زندگی ما رو برا شدیم، موتور بخریم، ماشین بخریم، اونی که از خدا خواستیم خدا با ما دیده بود. از این مسجد ایشون فراموش کردن ما هم بسازیم. دیمم ایشو سینه پاشو به درد ما و قلیچاشو به درد ما، عصبی شده بودن، وزنشو 110 کیلو شده بود. گفتن یا میخ فکر مکنیم از تپام مخابی ها بیدر، از بس پاشو درد مکه گریه ما کردن. برفتن به دکتر، شب شهادت امام جعفر صادق بود، جواب آزمایش شو مبرن پیش دکتر. دکتر مگه آقا ای آزمایش تو و به تو ادمینان نی الان تو در بیمارستان داری وسیله داری؟ مگه بله. مگه اگه ماشین داری دکتر پشت ماشین بینن خطرناک، هل لحظه احتمال ستا در آزمایش هست. مرن به داروخانه، مگن ای آزمایش همه چی که ایجور دکتر گفته؟ دکتر داروخانه مگن آقا اگه وسیله داره پشت ماشین بینن چیمی، آزمایش هست خطرناک، هل لحظه احتمال ستا در. دیگه شب خواب دیدم یا آقای بخواب مامدن، یا لباس آبی رنگ بلندی تا زیر پاشو تنشو بود، ای تپا پرنشو ریشه ریشه بود، ولی امامه رو سرشو نبود. خواب دیدم که گفتن برای چی شما نرز تو قبول کردیم و باور نمکنه این مسجد درست نمکنه؟ من به تو خواب گفتم آقا پل ندارم. گفتن نه باور تو نمره که نرز تو قبول کردم، ما هم رو ورق کاغذ بین مثل مهر امضا کنیم نشونیتون که باورت با که مسجد درست کنه. کاغذ اتجیبشو تخواب بدر آوردن بین نرز تو قبول کردم امضا کردن مهرم دا پاش و نشونم دا کاغذش گفت نگه باورت شو که نرز تو قبول کردم پس هر چی زودتر آجر مسجد برید بی تخاب جواب آقا گفتم آقا پول نداریم که مسجد درست کنیم ای آقا دست رو دلشون آدن چی گفتن من برا خرجش خودم هست هیچ نگران خرج مسجد نبشی و نگران نبشی بی آبونه اینجا آب نی یواش یواش آب بخامه فقط هر چی زودتر آجرش برید صبح ایشو زودتر از ما بیدار شدن نمیدن استن ما چه خواب دیدم بیدار شدن گفتن پاشو به دست گرفتن نمیدن ای پام درد میکرده یا ای پام خوب شده وقتی گفتن پام خوب شده من از این نیتی که کردم این چه خواب دی براشو تعریف کردم ایشو یاد شو اما نرز کردن از زمانی که ما یاب چای داشتیم دو سالش میشه دبیم دیم بینج نرز کرد و شش بچه بزار کردیم فراموش کردیم از مسجد یاد شو اما گفتن این کار خدا بده که من مریض رو مو دکتر جوابم کنه که دل تو بشکنه و ایزنام صحبت از اونجا شروع را که انجی نیات کنی انجی خواب ببینی که ما نرز مو ادا کنیم دو هفته که بگذشت دخترام و ستشو ما رفتن به آموزش قرآن خانی بود تو هیئت طرف بسیج گفتم بچه ها من تو حال سواد دارم پنج کلاس ولی تو حال قرآن نرسیدم بخانم فرصت نشدم قرآن بخانم حالا که بچه کوچک ندارم دوست دارم از همین امرو بیم همراه تو قرآن یاد گرم هر جا قرآن مخواه بخانه بیه یادم ده امروز از وقتی خواب دیدم بعد دو هفته بچه ها گفتن سوره نساء امرو مخواه بخانیم درسمونه ما هم گفتم بیه یادم ده بیمدن لا قرآن واکر برام روخانی کردن یا آیه دیدم ای خطش که آیاش خوندن مرا بلا یاد نمگرم دخترها هم سیام و زنگ خانه بزدن که برم کلاس قرآن دیر مرا بچه هم رو صداشو کردن من بچه هم گفتم برش ماما نمیم یاد نخوم گرفت قرآن و دیگه ای قرآن رو راه نهادم و دراز کشی همینجا که دراز کشیدم تب فکر اسم مسجد بودم همینجا در حال بیداری فکر به خوابم کردم گفتم چرا من چی خواب دیدم اینقدر ساده بودم ای آقا اسمشو تا خواب نپرسیدم منم کیسته اگه اسم ای آقا ما پرسیدم شما کیسته اگه قسمت را این مسجد درست کنیم نام مسجد نام همون آقا ما گذاشتیم همینجا در حال بیداری این فکر کردم یه لحظه به خواب شدم در بیداری این فکر کردم خواب شدم خواب می دیدم قرآنم به دستم از زیر درخت بر پایم مسجدم به زیر درخت بنج ساخته ایم وازم همون آقایی که به خوابم آمده بودن همون لباس تنشو بود از پشت درخت بیمدن پیشو قرآنم از دستم بستندن گفتن چه قفک به نام مسجد داری همه چیت لا قرآن باز کردن همون آیه بیمه به چه یادم مدادن سوره نسا گفتن تو الان اینجر ما خواستی بخنی یاد گری خیلی ساده این نام مسجد نخون شروع بگذاشتن رو کلامه و به زل قربا تا قرآنم بود همه چی که نخون شروع کلام قرآن بود اسم مسجد رو به ما گفتن بیدار شدم. بیدار شدم گفتم برفتم جا زن سیده بدن امسیامو قرآن خون مربی قرآن بدن گفتم بیا بینن چی کلام قرآن بیتا آیه سوره نسا ها که من چی الان خواب دیدم بیا وردن قرآن برام واکر دیدم به همون جایی که نخون چی آقا بگذاشتن قرآن خودم بده بیتا خوابه همو کلام تا همو آیه ها دیگه برفتم به تبست وقتی دو بار به خوابم اومدن برفتم به تبست جا امام جمعه خدا رحمت چکو نجاقا ماجریان بدن برفتم همینجا قضیه که تعریف کردم راوشو تعریف که گفتن ما بیام دو سر روز دیگه بیام همون سرزمینش بینیم چجور جاییه گفتم بیا نگاه کنی اگه اجازه مده ما این مسجد درست کنیم فردا مردم بینه اینو برای نخر خشای را برامو ما نه چی نظر کردن شوارم فراموش کرده بعد چند سال دکتر جوابشو کرده که حرف از رو حرف هم ده و نیت کردم ایجو خواب دید دیگه اجا آقا بیمدن بینی گفتن بر از پیرا قدیم چند تا از روستا بشویره برفتن از مهرآباد جوخوا تشکانو یا فشت و پیرا مرد سنش بلا بو بشویه بور اجا آقا ماجریان سوال کردن چی چیزهای شما بیاد دیده پدر بزرگاتی از سرزمی ور گفتن مردا همی چراغ که نور ما گفتن از امام زاده یا نور می میده زیر درخش و جمعه همه هم مدیدن ای مثل چراغ نفر چراغ به دست پیده یا ایجوری مدیدن همی داستان قندی چایش که مگن غافله بینج بار انداختن و قندی چایی دشتن و یک معلوم نیکی بودن از مدنستان بار شطورا قندیچایی درخواست قندیچایی کردن بوا ندیدن گفتن ما سنگ باردنم سو دیدن شطورا حرکت نمکنه بارشو قندیچاییش و سنگ شده حالا ما نمیدنم این قندیچاییش راسته دروغ ما ایجو شنیدیم از مردم دیگه اجاها ماجریان گفتن نده حالا نگو یک اینا قندیچایی بوده سنگ شده شاید اینا سنگ قبر بشه گفتن من تاریخ نگاه کردم که امام رضا از اینجا گذر کردن که بروستای جوخو هم کرسیدن جوخو یا اسم دیگه بوده اسمش برا اسمشو جو درخواست کردن اسم روستاشو جوخو بگذاشتن او زمان هر که به هر جمع مرده وسیله نبوده بش بره و ذل قربا یعنی معنیش مرا نزدیکان خیشاوندان یعنی نزدیکان خیشان اهل بیت پیامبرای شاید این گورستان بشه شاید